بافندگان شامل پارچه باف ها میشه، شامل شال باف ها و شامل قالی باف ها، همه بافندگان در واقع در تمام نقاط ایران. بله.
من تشکر میکنم، استفاده بودیم. فقط منم دو سال داشتم خدمتتون که به مهاجرت کارگران ایرانی به خارج از کشور یه مقوله مهمیه کارشون نمیدونم نپرداختین یا تو حوزه کاریتون نبود، اینکه ما قبل از مشروطه داشتیم به قفقاز مهاجرت کردن، یعنی تو مشروطه هم تاثیرگذار بودن، یکم به عثمانی چون تذکره هایی که صادر میشده بخصوص مناطق غربی کشور شاهد زیادی از شاهد اینجا مهاجرت ها هستیم. یکی هم بحث کارگران خارجی که اومدن فقط به جنوب بوده یا مناطق دیگه ایران رو در بر گرفته، مناطق شمال غربی کشور نمیدونم شمال یا جای دیگه. البته من سراغ از این دارم، یعنی اینو سراغ دارم که خیلی از طبیب هایی که می اومدن تو خصوص مناطق غرب کشور اومدن به عنوان طبیب، هندیایی که می اومدن به عنوان طبیب، هنوز که هنوز تو خاطره مردم مونده، یعنی به صورت طبابت این مشاغل بین هندی ها رایج بود، یا می گفتن که مثلا فلان طبیب یهودیه تو مناطق ما بودن. چند درصد از این خارجی ها، حالا مناطق جنوب چون نفتی بوده خب بالاخره می اومدن، شرکت و نمیدونم پالایشگاه و اینجور چیزا بوده، اونا رو به کنار بذاریم، برای مشاغل دیگه ای این خارجی ها چند درصد به مناطق دیگه ایران اومدن؟ حالا اگر آمار داشته باشید درصدی، اگر نه خب فقط اشاره ای هم میکنید ممنون میشم.
نه واقعا شما فکر کنید من چیم؟ این بحث بحث کار بیکاری توی ایرانه، و البته اینو مزه شوخی گفتم، منم نگاه کردم به اصل مدارکی که کارگرهایی که مهاجرت میکنن به خارج از ایران، خصوصا به منطقه قفقاز و باکو خیلی زیاد مهاجرت میکنن. بعد مهاجرت ارامنه رو داریم، یه تعدادی که میان داخل ایران، یه تعدادی باز به خارج از ایران میرن. ما مهاجرت به عثمانی رو داریم، به درستی شما اشاره کردید همینطوره. منتها در طول سالهای جنگ جهانی به خاطر مشکلاتی که توی مرزها داشتیم و به خاطر درگیری های مرزی که با عثمانی داشتیم و ورود نیروهای روسیه به ایران، خیلی راحت نبود مهاجرت کردن. یعنی سالهای ابتدایی جنگ و سالهای قبل از جنگ این مهاجرت ها خیلی زیاد بود، ولی سالهای پایانی جنگ با یک حساب دو دو تا چهار تا کارگر جماعت که خیلی هم دستش به دهنش نمی‌رسید و قحطی زده هم بود، ترجیح می‌داد داخل ایران جا به جا بشه. اون کسانی که ترجیح می‌دادن که مهاجرت کنن به خارج از ایران، خیلی وقتا شامل طبقه گروه قشر بازاری‌ها بودن و کسانی بودن که می‌تونستن ویزای تهیه کنن، گذرنامه تهیه کنن و از ایران خارج بشن. بودن البته کارگرها، ولی تعدادشون خیلی زیاد نبود و به همون دلایل فقر و فاقهی که داشتن ترجیح دادن که این مهاجرت داخل خود ایران اتفاق بیفته. در مورد اون دکترها و خدمات در واقع بهداشتی و درمانی هم که دارید میگید شما، همینطوره. ما توی غرب ایران این اتفاق زیاد داشتیم. مثلا سالهای پایانی جنگ جهانی ما یک مهاجرت گسترده از یهودی ها از عراق، عراق امروزی، به داخل ایران داشتیم و از هندی ها خیلی زیاد شنیدیم که وارد ایران شدن و خیلی خاطرات خوبی داشتن از برخورد با ایرانی ها، خیلی خوب تونستن با هم سازگار بشن. و البته باز از منطقه کرمان و یزد مهاجرت خیلی زیادی داشتیم ما به هندوستان. یعنی اگه ما بخوایم بحث مهاجرت رو باز کنیم، خیلی بحث گسترده ایه. توی مردم کرمان و یزد که زرتشتی هم خیلی زیاد بینشون بوده، توی سالهای جنگ ترجیح دادن که به طرف هندوستان برن که هم آزادی مذهبی داشتن براشون و هم ریشه های قومی داشتن اونجا و میتونستن ادامه یک اقتصاد و تجارت رو داشته باشن برای خودشون. خانم
وادی در خدمتون هستیم.
استفاده کردم.
خانم من خودم دو تا سوال داشتم واسه ازتون بپرسم. به سبک های زندگی، تغییر سبک زندگی تو مناطق جنوب اشاره کردید. میدونم فرصت نیست بازش کنید این مبحثو، ولی خب برای من خیلی جذاب خواهد بود اگر تیتروار بفرمایید. خب اونجا احتمالاً ازدواج های رخ داد، نسل تولید شد، فرهنگ ها، شادی ها، عزاداری ها، احتمالاً تغییرات کرده با توجه به این حجم عظیمی که از نیروهای کار خارجی آمدن، هندی ها آمدن، چینی ها احیانا و دیگران از قفقاز. خب اونجا یک همخوردگی فرهنگی هم اتفاق افتاده. اگر اطلاعاتی باشه یه مقدار به صورت تیتوار، البته چون میدونم که خودش یک سخنرانی دیگری رو میتلم، یکی این، یکی این که در واقع علاقمندانی که میخوان تو این موضوعات کار کنن که شما جزء پیش قراورانش هستید، منابعی که استفاده کردید اون منابع مهم هم اشاره بفرمایید. ممنون.
همینطوری که خودتون اشاره کردین، سبک زندگی در جنوب واقعا یک مبحث تازه و زیبا و جذابیه که خودش عنوان چندین سخنرانی و نشست میتونه باشه. ولی تیتروار اگه بخوام بگم، یکی از اتفاقاتی که افتاد تسامح دینی بود توی این منطقه که ما هنوزم نشانه هاشو میبینیم توی مردمی که مردم جنوب کشور خودمون هستن. تسامح دینی، واقعا تسامح دینی به تمام معنا، زمانی که مردم علارغم فقر و تنگدستی که داشتن توی جاهای مختلفی مثل کاشان، مثل یزد، مثل مشهد و جاهای دیگه درگیر جنگای حیدری و نعمتی بودن، درگیر داستانهای دینی بودن و مذهب براشون خیلی تعیین کننده بود، توی این منطقه مردم نه تنها به باورهای مذهبی همدیگر با تسامح نگاه کردن که حتی باورهای دینی، یعنی مذهب به کنار، با دینهای جدید هم اونجا آشنا شدن مردم، یعنی هم با مسیحیت آشنا شدن مردم ایرانی که تو اون فضا قرار گرفت بودن، هم با بودایی ها و هندی هایی که دینهای مختلف داشتن آشنا شدن، هم با چینی ها مشهور شدن و اینها همشون باعث شد که حتما اوایل یک تنش‌هایی داشتن. ما یه عالم سند داریم از اولین سالا، مثلا سالهای 1908 تا 1911 که خود مسلمان‌ها شیعه و سنی اینجا با هم درگیر می‌شدن، کردهایی که سنی بودن و فارس‌هایی که شیعه بودن و اینجا جنگ‌های مذهبی داشتن، ایام محرم و عاشورا و ماه رمضان و اینها درگیری‌های فیزیکی پیدا می‌کردن با هم، با بیل و کلنگ به هم حمله میکردن. ولی بعد با فاصله 6-7 سال یک اتفاق خیلی خیلی عظیم میفته توی این منطقه که همه آدمایی که میبینیم که از دینهای مختلف هستن کنار هم دارن زندگی میکنن و به آداب و رسوم و مذهب و دین همدیگر دارن احترام میذارن. این به لحاظ دینیش، فقط به لحاظ پوشش مردم به اون منطقه کاملا تغییر کردن، یعنی فارس ها با لباس های سنتی خودشون اومده بودن اونجا، کردها و اشایر با لباس های سنتی خودشون اومده بودن، هندی ها لباس های خاص خودشون داشتن و بعد همه اینا با همدیگر ترکیب شده بود، یه چیز متفاوتی شده بود، هرکدومشون لباس اون یکی رو به راحتی میتونستن استفاده کنن. و گسترده تر از این اتفاق، اتفاقی بود که در مورد آداب و رسوم مردم افتاد. مردم اشایر که اونقدر وابستگی های قومی داشتن، اونقدر به لحاظ آداب و رسوم وابسته قبیله های خودشون بودن و وابستگی در واقع عشیره‌ای داشتن، توی اون فضا قرار گرفتن بدون عشیره‌شون، بدون قبیله‌شون و فامیلشون و به صورت انفرادی مشغول به کار بودن توی شرکت نفت و اینها کنار افرادی از قبیله‌های دیگه و از ملیت‌ها و نژادهای دیگه قرار گرفتن و یک بازخورد خیلی متفاوتی از خودشون به جا گذاشتن توی اون فضاها. آداب و رسوم ازدواج تغییر کرد توی این منطقه، آداب و رسوم مرگ و عزاداری تغییر کرد، آداب و رسوم خورد و خوراک و زندگی تغییر کرد و یک عالم از غذاهای سنتی که ما الان فکر میکنیم غذاهای سنتی مردم جنوبه، در واقع یک مرغمه از خوراکی های ملیت های مختلفی که تو منطقه قرار گرفتن و کنار هم دیگر. ما هنوز سوسیس بندرین میخوریم، ما فکر میکنیم که این غذای جنوبیه، ما سموسه داریم، بامیه میخوریم و فکر میکنیم این غذاهای جنوبیه، در حالی که جنوب خودش اصلا نه مردمی داشت، جمعیتی داشت و نه شهری بود به اون صورت در اونجا که بخواد غذا، لباس، فرهنگ، آداب و رسوم داشته باشه. همین تجمع نیروهای کار توی اون منطقه باعث شد که یک بافت متفاوت فرهنگی داشته باشیم ما. در مورد منابع گفته بودید، منابعی که من خودم استفاده کردم بیشتر منابع آرشیوی هستن. خیلی خیلی کم از کتاباتون استم استفاده کنم، چون کتابها هم به تاریخ اجتماعی خیلی کم پرداختن و هم این منطقه اونقدری برای مورخینمون توی دورهای قبل جذابیت نداشته، چون موضوع و درد مورخین مثل خیلی از اهل علم و دانش غم نان بود و قرار نبود که برای مردم اگه چیزی بنویسن به نان و نوایی برسن. در نتیجه اطلاعات خیلی زیادی از زندگی مردم خصوصا توی این 100 سال گذشته از اونجا نیست. من از آرشیو استفاده کردم. بیشترین آرشیوی که استفاده کردم سازمان اسناد و کتابخانه ملی، اسناد وزارت خارجه خودمون رو دیدم، اسناد اف او انگلیس رو دیدم و اسناد بریتیش پترولیوم. خیلی مجموعه وسیعی هست، گزارش‌های خیلی زیادی دارن که در مورد وضعیت، کیفیت و مناسبات زندگی کارگری توی این منطقه. و چند جلد کتاب هست که جزء هم گزارشات آرشیو شرکت نفته که اونها منتشر نشده، یعنی به صورت تک نسخه اونجا نگهداری میشه، که من با کمک دوستانی که دارم تونستم نسخه های اسکنای از اونها رو ببینم و ازشون استفاده کنم.
بسیار عالی، دست شما در نخواهم دکتر، استفاده کردیم. با یه تشویق جلسه رو خرید کنیم.
خیلی ممنون.